صبحانه با خبر.
همه ما آماده ایم برای آغاز یک روز سرشار از انرژی، روزی که مزین شده به نام
چهارشنبه ها را دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ
صبح همه شما به خیر، همه شما که صبحانه با خبری هستید، اون هم چهارشنبه 21 دی ماه 1390 برابر با 11 ژانویه 2012 میلادی، میخواین به شیشه های فاصله سنگ بزنین و با این سنگ زدنتون منو که اینجا خوابم بیدار کنید، همکارای دیگه‌مون هم بیدار کنن، درسته؟
خودت خواب آلودی عزیز من.
من نمیدونم این دوست عزیزمون، دوست عزیز و هنرمندمون، کارگردان فنیمون امیر جان چه چیزی داره. صدای شما الان یه لحظه نیومد به من نرسید.
همین دیگه، ببین صدای منو قطع میکنه امیر.
ما به هر حال به من نگاه نکن، سنگ بزنین، امیر صدای تو رو قطع میکنه که اصلا فاصله بین من و تو عمیق‌تر از این میشه.
برای به من نگاه نکن، وقتی اسم خواب زدی میبری به من نگاه نکن.
یعنی تو الان خیلی سحرگیزی
میبینی که چقدر صدام سرشار از شادی و طراوته.
به به، شادی و طراوت رو باید یکی از شاهین بشیری، یکی از امیر کارگردان فنیمون بگیری اول صبح. اما پیش از هر چیزی بهترین پیامی که صبح ما با هم میدیم، و معمولا ایرانی ها عادت دارن وارد هر جایی میشن به هم دیگه خیرات کنن، چیه؟
صبح خیر منظورته؟
آره، ولی یه چیز دیگه هم هستش.
سلام 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 همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام سلام به زندگی، به شما و به شاهین بشیری و به همه
همکارمون
که سلام کنیم بهشون دیگه. نه
بله، شنونده همون که 100% آخه دیگه، به اونا که به طور اوتوماتیک باید همیشه سلام بگیم. آره، مسلمه.
پس بریم سراغ خبرها شاهین.
حتما، من فقط 3 تا سرخط رو سریع بگم. روسیه نگرانی خودش رو از اقدام ایران برای آغاز فعالیت غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% ابراز کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار شده و وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که یک کشتی نظامی این کشور 6 دریانورد ایرانی رو در خلیج فارس نجات داده. خب بریم به مشروع خبرها، درسته؟
قطعاً. فکر می‌کنم در ساعت 7:04 صبح شنونده های ما منتظرن.
من دیگه این دفعه 4 دقیقه رو میرم و وسطش برای من از اون ور شکلک و اینا نیه که تمومش بکن. من 4 دقیقه خبر
کلاً، من 4 دقیقه اصلا مال توئه. تخت گاز
اسمش از صبحانه بر با خبر باید خبر داشته باشیم. من
اتفاقا همش ما خبر داریم میدیم دیگه،
خیلی
همه اینا پر از خبره. خیلی. فقط قبل از اینکه تو مشروع رو شروع کنی من بگم که فراموش نکنید که میتونید برای صبحانه با خبر اس ام اس بزنید، حتی درباره خبرهایی که شاهین میخونه میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042 06 03 87 41 50 ماراتون اسمس به صبحانه با خبر از همین حالا آغاز شده. این شما، این شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از اقدام ایران برای آغاز فعالیت غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه روسیه گفت که ایران به نادیده گرفتن نگرانی جامعه بین‌المللی از برنامه اتمی‌اش ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که فعالیت غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% در تأسیسات زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم آغاز شده است. وزارت خارجه روسیه در عین حال خواستار حل پرونده اتمی ایران از طریق گفتگو شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه خواستار لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار در دادگاه تجدید نظر شد. رسانه‌های ایران روز دوشنبه اعلام کردند که دادگاه انقلاب اسلامی تهران امیر میرزایی حکمتی را به عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم متهم و به اعدام محکوم کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک کشتی نظامی این کشور 6 دریانورد ایرانی را در خلیج فارس نجات داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشتی این دریانوردان ایرانی غرق شده بوده است. جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون، گفت یکی از این دریانوردان ایرانی بر اثر سوختگی زخمی شده بود که مورد مداوا قرار گرفت. مقام‌های گمرکی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که مانع عبور 4 دستگاه کامیون از ایران به سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری ترکیه، این کامیون‌ها مظنون به حمل تجهیزات نظامی برای سوریه هستند. فرماندار استان کیلیس گفت که این کامیون‌ها در مرز سوریه توقیف شدند. بر اساس این گزارش، کارشناسانی از آنکارا برای بازرسی تجهیزات این 4 کامیون به منطقه اعزام شدند. ترکیه از چندی پیش سوریه را تحت تحریم نظامی قرار داده است. حکم 5 سال زندان علیه مهدی معتمدی مهر، مسئول کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران، از سوی دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران تایید شد. آقای معتمدی مهر در بهمن سال پیش در محاکمه 1 ساعته در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران، شرکت در تجمع روز عاشورا و نوشتن مقاله‌های انتقادی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این فعال سیاسی نخستین بار در فروردین 2 سال پیش و برای دومین بار پس از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز عاشورا بازداشت شده بود. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در پی حمله چند بمبگذار انتحاری به یک ساختمان دولتی در شمال شرقی این کشور، 3 افسر پلیس و 4 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، این حمله در شهر شرن، مرکز ولایت پکتیکا صورت گرفت. در پی این حمله، مهاجمان موفق به تصرف یک مرکز مخابراتی شدند که نیروهای پلیس پس از چند ساعت آنها را به قتل رساندند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرهای بامدادی ما. یک بار دیگه ادامه میدیم برنامه رو پر انرژی تر. در کنار شما هستیم با گزارش های داغ و شنیدنی که برای صبح امروز آماده کردیم. داغ داغ مثل اون نون هایی که روی سفره شما نشسته از تنور در اومده. اما پیش از این که بریم سراغ اون خبرها، اجازه بدید چند تا از خبرهایی که به درد زندگی میخوره و زندگی شهریتون براتون بگم. از جمله این که شورای شهر از وضعیت پیاده راه‌های خیابون ولیعصر، همون خیابون قشنگی که در گذشته بهش میگفتن خیابون پهلوی، اعتراض کرده و گفته این پیاده راه‌ها غیر فنی اجرا شده. بنابر گزارش کمیسیون عمران در خصوص پیاده راه ولیعصر یا همون پیاده رو، این پیاده راه غیر فنی اجرا شده و زیرساخت‌های لازم برای پایداری این پیاده راه پیش بینی نشده. اما یک خبر دیگه هم بود که با وجود اینکه بیشتر اعضای هیئت امنا علاقه دارند که کاندیداتوری ریاست دانشگاه آزاد رو یکی از این افراد یعنی آقای فرهاد دانشجو بپذیره، اما تا کنون اجماعی در این مورد بین تمامی اعضای هیئت امنا صورت نگرفته. آقای دانشجو پذیرش کاندیداتوری ریاست دانشگاه آزاد رو هم تکذیب کرده. اینم یک خبر برای دانشجوهای دانشگاه آزاد که خود من هم یک زمانی در این دانشگاه تدریس نکردم. و اما تخطی از سرعت مطمئنه بیشترین دلیل تصادفات 24 ساعت گذشته بوده. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور خبر داده که از 166 تصادف جرحی با 180 نفر مجروح، همچنین 21 فقره تصادف فوتی با 27 کشته در 24 ساعت گذشته در جاده های کشور گزارش شده، که این رو هم برای اون گفتم که کسانی که احیانا میخوان که رانندگی کنن حواسشون باشه که چه میکنند. اجازه بدید که یک مقداری فاصله بگیریم از این خبرها، وارد دنیای گزارش ها بشیم با گزارش های داغی که گفتم براتون در نظر گرفتیم. در میون گزارش هایی که امروز براتون در نظر گرفتیم، گزارشی داریم در باره این که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده یک کشتی نیروی دریایی این کشور 6 ملوان ایرانی رو که لنج اونها غرق شده بوده در خلیج فارس نجات داده. و همچنین گزارشی داریم که یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا با بیان اینکه هدف ایالات متحده و تحریم‌های دیگر علیه ایران سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران، صریح‌ترین نشونه رو در این باره به دست داده. اما نخست میریم سراغ گزارشی درباره آزادی تعداد دیگری از ملوان‌های ایرانی. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی نیروی دریایی این کشور 6 ملوان ایرانی رو که لنج اونها غرق شده بود در خلیج فارس نجات داده. این دومین بار طی یک هفته است که نیروی دریایی آمریکا به ملوانان ایرانی کمک میکنه. پنتاگون میگه یکی از ملوانان ایرانی دچار سوختگی شده اما جراحات او سطحیه. گزارشی رو بشنوید که میرعلی حسینی تهیه کرده.
به گزارش رویترز، پنتاگون با اعلام خبر نجات 6 ملوان ایرانی توسط یک کشتی نیروی دریایی آمریکا می‌افزاید این اتفاق پیش از طلوع آفتاب روز سه‌شنبه رخ داده است و ملوانان ایرانی پس از آب گرفتگی موتورخانه لنجشان برای درخواست کمک نورافشان‌هایی را روشن کردند تا از این طریق کشتی در حال عبور آمریکایی به کمک آنها برود. بر پایه این گزارش، این لنج در 90 کیلومتری جنوب شرقی بندر عراقی ام القصر غرق شده بود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت مونومی شناور گارد ساحلی آمریکا به کمک آنها رفته و آب، پتو و غذای حلال در اختیار این ملوانان قرار داده و یکی از ملوانان مجروح شده را مداوا کرده است. بر پایه این بیانیه، مالک این لنج ضمن تشکر از کمک نیروی دریایی آمریکا خطاب به آنها گفته است بدون کمک شما مرده بودیم. به گزارش رویترز، نیروهای آمریکایی این 6 ملوان ایرانی را از طریق قایقی به ناجی 7 شناور گارد ساحلی ایران تحویل دادند. هفته گذشته نیز واحدهایی از ناو USS کید از شناورهای اسکورت ناو هواپیمابر USS جانسی استنیس به کمک یک لنج ایرانی که به تصرف دزدان دریایی درآمده بود رفتند. این نیروها 15 دزد دریایی مسلح را بازداشت و 13 ملوان ایرانی را که هفته‌ها در اسارت دزدان دریایی سومالیایی بودند آزاد کردند. یکی از ملوانان ایرانی گفته بود کشتی‌های ماهیگیری ایرانی بیش از 1 ماه پیش توسط دزدان دریایی ربوده شده و به عنوان کشتی مادر برای عملیات دزدان از آن استفاده می‌شد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا با تجلیل از اقدام نیروی دریایی این کشور برای نجات ملوانان ایرانی گفت به رغم تحریک ها ایالات متحده در این گونه شرایط واکنشی بسیار انسان دوستانه و مسئولانه از خود نشان می دهد. در همین راستا رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام گفته بود تلاش برای رهایی دریانوردان از محاصره دزدان دریایی سومالیایی اقدامی انسان دوستانه بوده و همه کشورها باید چنین تلاشی برای مقابله با دزدی دریایی داشته باشند.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. اما یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا با بیان اینکه هدف ایالات متحده و تحریم‌های دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران به گفته او سرنگونی رژیم است، صریح‌ترین نشانه را به دست داده است که دولت باراک اوباما دست کم به همان اندازه که قصد تعامل با دولت ایران رو داره در پی براندازی حکومت ایرانه. به نوشته واشنگتن پست، این مقام اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا که نخواسته نامش فاش بشه گفته دولت ایالات متحده آمریکا امیدوار تحریم‌ها بیزاری و نارضایتی کافی در سطح خیابانی رو به وجود بیارن که ایرانیان علیه دولتشان بپاخیزند. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به این مقاله واشنگتن پست.
واشنگتن پست اشاره می‌نماید این اظهارات در حالی بازگو می شود که دولت ایالات متحده تحریم های جدید علیه بانک مرکزی ایران را آماده و اتحادیه اروپا به سوی محدودیت های شدید در زمینه واردات نفت ایران حرکت می کند. افزایش فشار به منظور وادار کردن مقامات ایرانی به کنار گذاردن برنامه هایی است که گمان می رود هدفش ساخت جنگ افزارهای هسته است. واشنگتن پست می نویسد با اینکه دولت ایالات متحده بر آمادگیش جهت گشایش باب گفتگو با ایران تأکید کرده، اما اظهارات مقام اطلاعاتی ایالات متحده به هدف ژرف‌تری اشاره کرده است. تحریم‌های اقتصادی با اینکه برای فشار به دولتی جهت تغییر سیاست‌هایش طراحی می‌شوند، واقعیتی شناخته شده، اما کلاً ناگفته است که تحریم‌ها معمولاً اثر بس بیشتری بر جمعیت عمومی دارند تا نخبگان. به نوشته واشنگتن پست، یک مقام ارشد دیگر دولت ایالات متحده تایید کرده است که نارضایتی عمومی یک نتیجه احتمالی تحریم‌های بیشتر علیه اقتصاد همینک متزلزل ایران است. اما این مقام گفت قصد دولت ایالات متحده فشار بر مردم ایران جهت تلاشی برای برکنار کردن دولتشان نیست. این مقام ایالات متحده که نخواسته نامش برده شود گفته است ما در تحلیل مقرون به صرفه پارامتر جدیدی در حساب جامعه دولت ایران ارائه می کنیم. تا حدودی که آن را انجام داده ایم برای آن نیست که می خواهیم دولت را براندازیم، بلکه می خواهیم دولت ایران دریابد این یک هزینه احتمالی در ادامه دادن راه فعلی است. واشنگتن پست افزوده است دنیس راس که تا ماه نوامبر در شورای امنیت ملی ایالات متحده به سیاست آمریکا در قبال ایران رسیدگی می‌کرد گفت تحریم‌ها همواره طراحی شدند تا ایرانیان را در موقعیتی قرار دهند که باید گزینه‌ای را انتخاب کنند و اگر آنها گزینه‌ای را انتخاب نکنند دریابند که هزینه این کار بالا خواهد بود. آنها اینک دارند هزینه‌ای را متحمل می‌شوند که خودشان نمی‌خواهند. به نوشته واشنگتن پست دنیس راس گفت هدف تحریم‌ها که وی در تدوین و اجرای آنها نقش داشت تغییر رژیم در ایران نیست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. اما حسین علایی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار نامه‌ای به مناسبت سالروز 19 دی ماه سال 1356 خورشیدی از تصمیم‌های آخرین سال حکومت محمد رضا شاه انتقاد کرده. این نامه که در شماره دوشنبه روزنامه اطلاعات چاپ تهران منتشر شده حاوی نکاتیه که بسیاری از اونها رو با شرایط کنونی در ایران برخی سعی کردن که مقایسه بکنن. برخی از وبسایت‌های داخل ایران هم این نامه رو منتشر کرده بودن، پس از ساعتی این نامه رو از صفحات خودشون حذف کردند. حسین قویمی گفتگویی رو داشته با محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و ابتدا تعبیر آقای نوریزاد رو از این نامه پرسیده.
من فکر میکنم که جناب سردار علایی آمده بود خصلت‌های دیکتاتورها رو که همه زمانی است، همه مکانی است، در همه جا معنی واحدی داره و میشه یک معنی واحدی رو هم از او استنتاج کرد، این رو برشمرده بود که بعد شاه مثلا یه چنین رفتاری کرد و درست در دمدمای خروج از خودش میپرسید که اگر من ظلم نمی کردم، اگر به مردم آزادی می دادم، اگر مردم رو نمی کشتم بهتر نبود و نمی تونستم برقرار باشم. این یک شیوه ایست در نگارش به این شکل که شما می آیید از المانهای مختلف برای مقصود خودتون بهره برداری می کنید. خب تبعاتی هم برای شما داره اگر آشکار بنویسید و این هوشمندی ایشون رو میرسونه که با انگشت نهادن بر هر آنچه که بر شاه رفت و حالا بهره برداری میکنه برای رهبر جمهوری اسلامی ایران یا هر آن کسانی که الان بر رأس امور هستند و ظلم میکنن و مردم رو در تنگنا قرار دادن.
آقای نوری‌زاده، به گمان شما میشه این نامه رو هم در شمار نامه‌هایی دونست که اخیراً از سوی برخی از افراد به صورت مستقیم برای آیت الله خامنه‌ای نوشته شده، از جمله نامه‌های خود شما؟
خب من آزادتر حرف میزنم. دوستی که الان در حال مثلا کار کردن در یک وزارتخونه است، در یک تشکیلات، او اون آزادی عمل رو نداره. مثلا فرض بفهمید معاون فلان وزارتخانه، چون در حال کار هست، شاغل هست، با خط قرمزهای بسیار وسیعی مواجه هست که آزادی عمل بنده رو نداره. امثال ایشون طبیعی است که با خط قرمزهای مختلفی روبرو هستند. به ویژه کسی که در سپاه هست و پاسداره و جزء سرداران به نام جمهوری اسلامی ایران هست، به همین دلیل برای ایشون خیلی دشوار هست که بخواد مستقیم گویی بکنه، گرچه ایشون انسان آزاده است. مثلا یادم هست که اولین نوشته درباره محسن روح الامینی که در کهریزک متاسفانه سلاخی شد و آسیب دید و از دنیا رفت، اولین کسی که مطلب نوشت همین ایشون بود و فضا رو باز کرد برای اینکه بشه از کهریزک سخن گفت.
سردار حسین علایی که از فرماندهان پیشین نیروی دریایی سپاه است، به تصور شما چرا در شرایط کنونی دست به نوشتن چنین نامه‌ای زده؟
ایشون در درجه اول به خاطر اینکه انسانه و نخواسته انسانیت خودش رو نادیده بگیره. شما وقتی توی تشکیلاتی به خصوص در سپاه هستید، بدیهی است یا باید سکوت بکنید و اگر نابهنجاری و نازیبایی و زشتی در رفتار مثلا یه مجموعه در یه بخشی میبینید، اعتراض بکنید و براشوبید نسبت به اون رفتار نادرست. خب اینها تقریبا میخوام بگم که تعریف نشده است. یعنی یک چنین راهی رو دیگران رفتن و به سرنوشت های بسیار تلخ دچار شدن. خب ایشون انسانه و نخواسته انسانیت خودش رو به حاشیه ببره، به خصوص که به عنوان یک مورخ آمده سرنوشت شاه رو یک به یک برشمرده و او رو در یک تنگنای زمانی با وجدان خودش مواجه کرده که اگر من این کارها رو نمی کردم این اتفاقات می افتاد، مثلا ظلم نمی کردم، به مردم آزادی می دادم، مردم رو نمی کشتیم، به تنگنا در نمی انداختیم. یعنی همون یک به یک تنگناهایی که همین الان بر مردم ما داره میره، یعنی مردم ما کشته میشن بدون این که اصلا امکان اعتراض داشته باشن. در یک فضای پر از خفقان ما داریم زندگی میکنیم بدون این که صدای ما به جایی برسه و مردم ما آسیب میبینن، زندانی میشن بدون این که بتونیم کاری بکنیم.
برپایی تازه ترین گزارش های منتشر شده در رسانه های بین المللی، فروش نفت صادراتی جمهوری اسلامی ایران نه تنها در اتحادیه اروپا بلکه در بازارهای آسیایی هم با تردیدهای جدی روبرو شده. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا در همین ارتباط گفتگوی رو داشته باشیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، خسته نباشین و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ممنون. آقای خاوند، خبرهای رسیده از پایتخت‌های غربی نشون میده که اتحادیه اروپا بر سر تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران به توافق داره نزدیک میشه. در رابطه با این تحریم چه تحولات تازه‌ای در اتحادیه اروپا در جریان و بازار جهانی نفت در رابطه با این تصمیم گیری چه واکنشی رو از خودش نشون داده؟
به نوشته رسانه های فرانسوی از جمله روزنامه لوموند، نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر سر تصمیم گیری در مورد تحریم خرید نفت از ایران که پیش از این به 30 ژانویه موکول شده بود، احتمالاً یک هفته زودتر از تاریخ پیش بینی شده برگزار میشه. ظاهرا این تصمیم که در گذشته مخالفت‌هایی رو بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به وجود آورده بود، به تدریج به نقطه مورد توافق همگانی نزدیک میشه. انگلستان طبعاً هوادار این گزینه است. آلمان بیش از پیش الغاهای نزدیک خودش رو با ایران از جمله در عرصه صنعتی کم میکنه. کشورهای اسکاندیناوی هم از قرار معلوم به این نتیجه رسیدن که برای جلوگیری از دستیابی نظام تهران به سلاح هسته‌ای استراتژی دیگه‌ای وجود نداره. با این حال لوموند می‌نویسه که عملی کردن تصمیم مربوط به خودداری از خرید نفت ایران به چند ماه وقت نیاز داره، به خصوص از این نظر که اتحادیه اروپا با توجه به شرایط ناشی از بحران اقتصادیش باید راهی رو انتخاب بکنه که بازار جهانی نفت به دلیل تصمیم احتمالی درباره تحریم خرید نفت از ایران دچار بی‌ثباتی نشه. با این حال در شرایط فعلی با وجود چشمنداز تحریم نفت ایران از طرف اروپا و با وجود اوجگیری تنش در منطقه خلیج فارس، بازار جهانی نفت کاملا آرام هست و قیمت نفت هم فعلا بالا نمیره.
رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه در دهلی نو نوشتن که هند به جای خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش به عربستان سعودی متوسل میشه. دلیل این جابجایی چی میتونه باشه؟
هند بعد از چین بزرگترین وارد کننده نفت از ایران هست و گویا در سال 2011 معادل 12 میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرده. ولی از مدتی پیش به این طرف پرداخت دلاری ما به ازای خرید نفت از طرف هند به ایران با دشواری‌های زیادی روبرو بوده. بعد از پیدایش این دشواری‌ها پرداخت پول نفت ایران مدتی از راه آلمان انجام می گرفت و بعداً به ترکیه منتقل شد که این راه هم به تازگی بسته شده. گویا به دلیل همین مشکلات در تسویه حساب پول نفت خریداری شده از ایران، هندی ها تصمیم گرفتند جای ایران رو به سایر کشورهای نفت خیز بدن و از قرار معلوم شرکت آرامکوی عربستان سعودی در این کار پیش قدم شده و قراردادهایی رو با شرکت‌های هندی امضا کرده.
آقای خاوند، چین چطور؟
چین هر گونه تحریم رسمی خرید نفت از ایران رو به طور قاطع رد کرده. با این حال در آستانه سفر نخست وزیر چین به سه کشور عربستان سعودی، امارات عربی متحده و قطر پرسش‌هایی در محافل جمهوری اسلامی مطرح شده و ترس از تغییر موضع پکن در این محافل به خوبی احساس میشه. چینی‌ها نشون دادن که هر بار منافعشون اقتضا بکنه در قربانی کردن جمهوری اسلامی لحظه ای تردید نمی کنند و سعودی ها هم برای تشویق پکن به تغییر موضع از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد.
آقای خاوند، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می کنم آقای زرقومی.
نوبت میرسه به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت همراه با شهرام رفیزاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، شروع کنیم از روزنامه جمهوری اسلامی که از رد صلاحیت گسترده نمایندگان فعلی و همچنین نامزدهای دیگه انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور خبر داده.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که دست کم 30 تا 40 نماینده فعلی مجلس شامل نمایندگان شاخص مراکز استانها و برخی نمایندگان تهران از جمله علی مطهری، آقای کاتوزیان و آقای محجوب جزء کسانی هستند که از سوی هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور رد صلاحیت شدن و اجازه شرکت در انتخابات رو نخواهند داشت. این روزنامه تاکید کرده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یک گروه نمایندگان رو مأمور بررسی علل رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس کرده. از طرف دیگه روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست، تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که نامه‌های وزارت کشور منتقدان دولت رو شوکه کرد، به این دلیل که به نوشته این روزنامه بسیاری از کسانی که ناهمسو با دولت بودند و در حال حاضر عضو مجلس شورای اسلامی هستند از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور رد صلاحیت شدند. و البته روزنامه حمایت تاکید کرده که رد صلاحیت برخی از حتی چهره‌های اصولگرای منتقد دولت از جمله سناریوهای جریان انحرافی دولت برای در دست گرفتن مجلس آینده است. دیگر روزنامه‌ها هم گزارش‌های مشابه منتشر کردند و روزنامه روزگار هم در یکی از تیترهای اصلی صفحه یکی خودش نوشته که طراح سوال از احمدی نژاد رد صلاحیت شد و منظورش به آقای علی مطهری هست.
روزنامه شرق از نامه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به گزارش کمیسیون اصل 90 خبر داده.
روزنامه شرق از قول آقای جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گزارش داده که آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات در نامه‌ای به آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس از محتوای گزارش قرائت شده تحت عنوان گزارش کمیسیون اصل 90 از حوادث پس از انتخابات به شدت انتقاد کرده. اونطوری که روزنامه شرق نوشته آقای خاتمی تأکید کرده که مجلس باید مرجعی برای دادخواهی مردم و بیان واقعیت‌ها باشه، نه اینکه به ابزاری برای اعلام مواضع محافل خاص سیاسی تبدیل بشه. و علاوه بر این آقای خاتمی خواستار این شده که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس به ایشون و کسانی که در این گزارش به اونها اتهاماتی وارد شده اجازه داده بشه تا از تریبون مجلس به این اتهامات پاسخ بدن.
و جامع جمع از افزایش 160% هزینه بیمارستان‌ها تا 9 ماه اخیر نوشته.
روزنامه جامع جمع از قول آقای محمود طباطبایی مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت گزارش داده که از ابتدای سال 90 تا انتهای آذر ماه هزینه های بیمارستان های ایران به طور متوسط 160% افزایش پیدا کرده و این در حالی هست که تعرفه های پزشکی طی سال 90 نسبت به سال قبل‌تر فقط 9% بیشتر شده و به این ترتیب به نوشته روزنامه جامع جمع بیمارستان های کشور در حال حاضر حدود 600 میلیارد تومان بدهکاری تأمین نشده دارن. علاوه بر این که وزیر بهداشت هم هفته گذشته اعلام کرد که کل وزارت بهداشت حدود 2400 میلیارد تومان کسری بودجه داره برای ماه‌های باقی مانده در سال جاری.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر تازه‌های مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت تهران. یک بار دیگه بگم که 2042-06-03-87-41-50 راهیه برای ارتباط مستقیم بدون پیش شرط با صبحانه با خبر. اما اجازه بدید که در اینجا باز هم شما رو مهمان خبرها کنیم. اسم خبر و صبحانه اومد. شاهین بشیری اینجاست که تازه‌ترین خبرها رو، البته خلاصه‌ای از تازه‌ترین خبرها رو برامون بخونه.
چشم، حتما. با سلام مجدد. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه نگرانی خود را از اقدام ایران برای آغاز فعالیت غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% ابراز داشت. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه خواستار لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار در دادگاه تجدید نظر شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک کشتی نظامی این کشور 6 دریانورد ایرانی را در خلیج فارس نجات داده است. مقام‌های گمرکی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که مانع عبور 4 دستگاه کامیون از ایران به سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری ترکیه، این کامیون‌ها مظنون به حمل تجهیزات نظامی برای سوریه هستند. حکم 5 سال زندان علیه مهدی معتمدی مهر، مسئول کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران، از سوی دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران تایید شد. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در پی حمله چند بمبگذار انتحاری به یک ساختمان دولتی در شمال شرقی این کشور، 3 افسر پلیس و 4 غیر نظامی کشته شدند. سایت کلمه گزارش داد که تعدادی از معلمان و فعالان آموزشی در چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی اطلاعاتی احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه گفت که سایت گوگل موتور جستجو نیست، بلکه ابزار جاسوسی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه خواستار لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار در دادگاه تجدید نظر شد. البته این خبر تکراری بود، مثل اینکه من یک خبر رو دو بار دو صفحه داشتم. خب امیدوارم شنونده ببخشن. مرتضی تمدن، استاندار تهران، روز سه‌شنبه گفت که نامزدهای رد صلاحیت شده می توانند تا روز 24 دی ماه به هیئت‌های نظارت اعتراض کنند. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حضور تعدادی از کارشناسان حجاب در جشنواره فیلم فجر تهران شد.
ممنون. خبرها رو شنیدید، خلاصه ایش رو البته از شاهین بشیری که یک خبر رو هم دو بار برای شما خوند. البته خالی از لطف نیست بعضی اوقات شنیدن خبرها حتی دو بار. اجازه بدید که صحبت از خبر که هستش بریم خبرهای ورزشی رو از فریبرز ببخشید از حبیب روشنزاده امروز بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم. اس ام اس های شما رو هم من دارم آماده میکنم که حتما بازگو کنم. یک بار دیگه میگم ادامه داره اس ام اس دادن به صبحانه با خبر 2042-06-03-87-41-50 رو پس فراموش نکنید. منتظر دریافت اس ام اس های پر انرژی تون هستیم.
دنیای ورزش. هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 5 مسابقه آغاز شد که طی آن هر سه تیم بالای جدول پیروز شدند. استقلال در رشت با 1 گل دماش گیلان را پشت سر گذاشت تا فاصله خود را با رقبای تهدید کننده حفظ کند. پیروزی که استقلال را 40 امتیازی کرد و پرویز مظلومی سرمربی آبی پوچان از آن خوشحال و راضی به نظر می رسید.
من بچه هم خیلی راضیم، درستن 3 امتیاز واقعا سختی رو در رشت به دست بیارن که خودشون رو تو صدر جدول حفظ کنن.
و استقلال همچنان با 4 امتیاز از نفت تهران که در کرمان مثل کرمان را با 1 گل برد جلوتر است. نفت تهران 36 امتیازی است و تراکتورسازی تبریز تیم سوم جدول 33 امتیاز دارد. تراکتورسازی روز سه‌شنبه در تبریز 2-1 زوباهان را برد. سپاسی شیراز در حافظیه 2-0 نفت آبادان را پشت سر گذاشت و راه آهن بدون علی دایی در تهران با 1 گل از ملوان شکست خورد. علی دایی سرمربی تیم راه آهن برای شرکت در مراسم انتخاب بهترین بازیکن جهان به زوریخ مقر فیفا سفر کرده بود. امروز هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 4 بازی تمام می‌شود. مهمترین بازی جدال سپاهان است با تیم سبا. سپاهان 4 است و سبا 5. در بازی‌های دیگر مثل سرچشمه در اهواز با فولاد خوزستان، شهرداری تبریز با سایپا در کرج و در تهران پرسپولیس با شاهین بوشهر. پرسپولیس 11 است و شاهین 13 با اختلاف 2 امتیاز. رسول خادم قهرمان سابق جهان و المپیک پس از 8 سال دوری از ورزش از سوی سرپرست موقت فدراسیون کشتی به سمت مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران منصوب شد. رسول خادم که در بازی‌های المپیک 1996 برنده مدال طلای کشتی شد، مدت 8 سال در شورای شهر تهران عضویت داشت و از ورزش ایران کنار بود. شب گذشته در جام آسیا فوتبال باشگاه‌های اسپانیا 3 تیم جواز ورود به مرحله 1/4 نهایی را دریافت کردند. میراندس با مجموع پیروزی 3-1 مقابل راسینگ سانتاندر و مایورکا مقابل رئال سوسیداد. مایورکا بازی رفت را با 2 گل باخته بود ولی دیشب در مایورکا حریف را 6-1 در هم کوبید و به 1/4 رسید.
مایورکا کلاسیفیکا کوارتو دو فینال 6-1.
تیم رئال مادرید نیز با مجموع پیروزی 4-2 مالاگا را حذف کرد. 3-1 در مادرید و دیشب در مالاگا با تکل کریم بنزما بازیکن فرانسوی خود. فردا شب هم نوبت بارسلون است در زمین اوساسونا تیم جواد نکونام. اوساسونا در بارسلون با 4 گل بازی را باخته و فردا شب بازی سختی در برابر بارسلون دارد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا که 2 هفته از آغاز آن می‌گذرد، تیم میامی هیت نایب قهرمان فصل پیش بهترین رکورد را در کنفرانس شرقی به ثبت رسانده با 8 پیروزی و فقط 1 باخت. میامی امشب با تیم گلدن استیت کالیفرنیا پیکار دارد. تیم ممفیس گریزلیز هم که دوباره حامد حدادی بازیکن ایرانی را به خدمت گرفته میزبان اوکلاهاما است. اوکلاهاما بهترین تیم کنفرانس غربی است با حساب برد و باخت 8-2 در حالی که ممفیس فقط 3 پیروزی دارد.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام آقای زرقامی، صبح شما و صبح شنوندگان عزیز بخیر.
آقای سرکوهی، این روزا حرف و حدیث پیرامون سینمای ایران زیاده، ولی خب یکی از اون جذابترین رویدادهای سینمایی ایران توی زمستون معمولا جشنواره فیلم فجر و حالا که بخش مسابقه فیلم‌های ایرانی هم که مهمترین بخش جشنواره فیلم فجر، عناوین فیلم‌هاش اعلام شده.
جدا از اون حوادثی که رخ داده مثل انحلال خانه سینما که وزارت ارشاد در صدر خانه سینما رو منحل بکنه و اغلب سینماگران اعتراض کردن، در واقع میشه گفتش که بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر مهمترین بخش اون هست، چون که فیلم‌های ایرانی در اون شرکت می‌کنن و سیمرغ بلورین رو به بهترین میدن که هیئت داوران انتخاب می‌کنه. جامعه سینمایی خیلی انتظار می‌کشید که چه فیلم‌هایی برای بخش مسابقه انتخاب میشن. اسامی این فیلم‌ها اعلام شده. 26 فیلم برای بخش مسابقه انتخاب شدند که آمین خواهیم گفت، به کارگردانی سامان سالور، برف روی کاج‌ها، بزن بریم بهش، بوسیدن روی ماه، بیداری، پذیرایی ساده، پرواز بادبادک‌ها، پل چوبی، پیله آخر، تلفن همراه رئیس جمهور، چک، خرس، در انتظار معجزه، راه بهشت، رضا هرگز نمی‌خوابد، روزهای زندگی، رویدن در باد، زندگی خصوصی، شور شیرین، گشت ارشاد، محرمانه تهران، ملکه، نارنجی پوش که آقای دانش مرجویی ساخته و خیلی امید دارن که سیمرغ بلورین رو اون ببره. این فیلم هایی هستن که برای بخش مسابقه انتخاب شدن. البته چند تا فیلم هم به عنوان رزرو انتخاب شدن، چرا که این فیلم هایی که برای بخش مسابقه انتخاب شدن با تا هفتم نسخه اصلی رو به دست گردانندگان جشنواره فجر برسانن. و یک شرط دیگر هم گذاشته شده و اون این هستش که اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد به این فیلم ها اجازه پخش یا اکران شدن بده و گفتن که اگر نشود بعد فیلم های دیگر جایگزین خواهند کرد.
اما از جشنواره فیلم فجر و سینما عبور کنیم، برسیم به نقاشی، چون یک نمایشگاه نقاشی هم من دیدم که برگزار داره میشه با عنوان چهار فصل توی خانه هنرمندان.
بله، این بسیار نمایشگاه جالبی هستش، چون که نمایشگاهی است که فقط فیگوراتیو هست، همه آثار یعنی علاقمندان به پورتره، علاقمندان به نقاشی که در اون پیکر آدمی یا چهره آدمی نقش بسته بشه، میتونن از این نمایشگاه که در واقع یک نمایشگاه تخصصی یعنی تک موضوعی هست دیدن بکنن. این نمایشگاهی است از آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش. نمایشگاه تا 1 بهمن ماه هم ادامه داره، کسانی که علاقمندن میتونن از این نمایشگاه دیدن بکنن.
و امروز چهارشنبه نمایشگاه عکسی هم قراره برگزار بشه با عنوان بره‌های ایرانی.
عنوان این نمایشگاه بسیار جالب هست، بره‌های ایرانی. در واقع بره‌های ایرانی موضوع عکس‌ها هستن. آقای حسن رفاری مجموعه عکس‌هایی رو که 50 قطعه عکس رنگی رو که از بره‌های ایرانی گرفته در عکاسخانه شهر به نمایش خواهد گذاشت. اینو می‌دونیم که آقای حسن رفاری عکاس مستند اجتماعی هستش و در عین حال هم تخصص دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدش درباره زندگی ایلات و عشایر در ایران هست. حالا او آمده با بهره‌گیری از تخصصی که داره در زمینه جامعه شناسی و با مهارتی که در عکاسی داره، سرنوشت بره‌های ایرانی رو به عکس کشیده و طبیعتاً این جدا از تصویر رابطه بره و انسان نیست. این نمایشگاه تا 11 بهمن ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان، مثل همیشه با علی ناظمی. علی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبحت رو خیلی خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی، مثل اینکه داستان خانه سینما و حواشی پیرامون اون موجب شده خانه موسیقی هم یک واکنشی رو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین ارتباط نشون بده.
درسته، طی بیانیه‌ای خانه موسیقی موضع خودش رو شفاف بیان کرده. البته گفت که تو بیانیه نمیخواد یا جناح یا جبهه دیگه رو محکوم بکنه، اما خیلی جالبه که اشاره کرده که خانه سینما بدون هنرمندانش بی‌معناست و این عبارت این نامه سرگشاده نوشته شده که وزارت فرهنگ و ارشاد نیز بدون هنر هنرمند بی‌معناتره. به نظر میاد که این بیانیه که با این که خواسته معتدل باشه، اما به نظر میرسه که بیانیه تندیه و در جهت دفاع از هنرمندان و خانه سینما.
اما از این بیانیه که بگذریم، یکی از وسایلی که خیلی خوب میتونه به ما کمک کنه که چه ویدیو و چه آهنگی روی بورسه الان این روزا یوتیوبه.
آره محمد، حتی غیر از ویدیوها، حتی ممکنه که حواشی زندگی هنرمندا و یا ویدیوهای مربوط به اونها هم توی یوتیوب پخش بشه و خیلی از توجه ها رو به خودش جلب کنه.
دقیقاً همین اتفاق افتاده برای یک نوازنده سرشناس موسیقی فولکلور ایران که الان هم در بین بین ما نیست.
درست محمد، اشاره داری به ویدیویی از حاج قربان سلیمانی، حتما همون ویدیویی که پس از 11 سال حالا منتشر شده. توصیه می‌کنم همه برن ببیننش. حاج قربان سلیمانی بعد از کنسرتش تو لندن در سال 1380 خیلی شفاف با مردم صحبت می‌کنه، راجع به زندگی شخصی، زندگی هنری صحبت می‌کنه و طرز بیانش واقعا طرز بیان شیرینه. یک مقدار کوچولو راجع به خود زندگی هنری این استاد موسیقی فولکلور و محلی ایرانی بگم. یک بخشی خان و نوازنده دوتار موسیقی شمال خراسان بود که تواناییش خیلی وسیع بود، ترکی، کردی و فارسی آواز میخوند و متاسفانه در سال 1386 در سن 87 سالگی درگذشت. اون در بیرون از ایران هم خیلی مطرح بود، اما جالبه که بدونیم که در سال 1345 اون به مدت نزدیک به 20 سال ساز زدن رو کنار گذاشته بود، به خاطر اینکه یکی از متشرعین به اون گفته بود که موسیقی زدن حرامه.
Bəqlər iki gözəl soydin, bəqlər iki gözəl soydin, ay gözəl nə gözəl, canin nə gözəl, bəqlər nə gözəl, almək nə gözəl, dönər mən ay vermək nə gözəl. Gözəl nə yaraşır ey, səlbi nə külaşar, dönəm səlbi nə külaşar.
اما از طرف دیگه یه آهنگی هم از یه گروه کانادایی که یه ویدیوی خیلی جذابی هم داره این روزا داره بین طرفدارای موسیقی غربی دست به دست میشه.
این ویدیو در حد یک هفته بیش از 8 میلیون بیننده داشته و فکر کنم تا فردا 9 میلیون بیننده هم رد کنه. این ویدیو بازخونی یک آهنگیه که یک گروه مستقل کانادایی اجرا کرده به اسم Walk of the Earth و اسم این آهنگ هست کسی که قبلا میشناختم. نکته جالبش اینه تو این ویدیو از این گروه 5 نفری به اثر یک گیتار افتادن و با یک گیتار این آهنگ رو خیلی خوب اجرا میکنن و همشون از دو دست خودشون استفاده میکنن بر روی یک ساز. این ویدیو دیدنیه.
Thank you.
امروز فکر کنم یه سورپرایز داری، چون هیچ ایده‌ای به من ندادی که واقعا امروز آهنگ انتخابی چی میخوای بذاری.
دلم میخواد یک آهنگ گوش بدیم. ما یادی از حاج قربان سلیمانی کردیم. حاج قربان اثرش روی موسیقی جوانه امروز ایرانی و جوانه پیشگام هم زیاده، از جمله آهنگ حاج قربان ساخته ماهان میر عرب که توی فضای موسیقی تلفیقی جاز و ایرانی کار میکنه و این آهنگ رو به احترام حاج قربان به اسم ایشون نام نهاده و ما میتونیم به این آهنگ گوش بدیم.
سپاسگزاریم که صبحانه با خبر رو انتخاب کردید و همراه ما هستید. یک شنونده عزیزی نام خودش رو نگفته اما سلام کرده، محمد از نیشابور برامون اسمس فرستاده. شنوندهی با توجه به گزارشی که پخش کردیم درباره در اصل دریا نوردهای ایرانی که توسط آمریکایی‌ها نجات پیدا کردن، گفته اگر کشورهای همسایه نباشن ما تا 2 سال دیگه دریا نوردی نداریم. البته نظر این شنونده است. یک شنونده هم گفته آیا آمریکا باز هم میخواد بگرده ملوان نجات بده؟ شنونده ای از مالزی آرش عزیز گفته که از توی دانشگاهشون داره برنامه ما رو دنبال میکنه. بردیا خواسته که با رامش گفتگویی داشته باشیم و گفته آهنگ زائر کار قشنگ ناصر چشمازر رو هم پخش کنیم حتما. یک بار البته قرار بود خانم رامش گفتگو کنه اما این گفتگو اتفاقا به همت ایرج جنتی عطایی قرار بود انجام بشه، اما خب خانم رامش بعد از اون دیگه تماسی باهاشون نداشتیم، ولی سعی میکنیم حتما خانم رامش رو پیدا کنیم و باهاشون گفتگو کنیم، خواننده خوش صدای قدیمی رو. یک شنوندهی به اسم محمد از خوزستان گفته که چرا با هنرمندان مصاحبه نمی کنید؟ که خب مصاحبه های کوتاهی انجام میشه که شهرام میریان همکارمون زحمتش رو میکشه و ما هم پخش میکنیم. اتفاقا الان هم یک گزارشی از آقای میریان آماده داریم که درباره تئاتر اون رو هم به سراغش میریم. به موقعش احمد از اصفهان برای ما پیامی فرستاده، گفته تا آبی عشق پرگشودن زیباست، هر لحظه تو را به جان سرودن زیباست، منظورم از این ترانه میدانی چیست. و شنونده های دیگه هم اسمس زدن، من مال اونها را هم میخوام بخونم، ولی اجازه بدید که بریم گزارش شهرام میریان رو بشنویم، برمیگردیم حتما اسمس های بعدی رو هم آماده میکنم، چون انقدر زیاد میرسه که فرصت آماده کردنشون واقعا کمه. گزارش شهرام میریان رو با هم بشنویم. همونطوری که گفتم شهرام میریان میبخشید گفتم ویریان رفته به سراغ نمایش نامه‌ای که این روزها در آلمان روی صحنه رفته به اسم خبر مرگ والده خانم که سوسن فرخنیا یکی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر که ساکن لندن هستش این تئاتر رو روی صحنه برده. با هم بشنویم شرح و بسط بیشتر ماجرا رو از شهرام میریان.
وای وای چی شده؟ خاک به سرم میمی جونم، چیزی شده؟ ایوا چرا ما اینجوری ویلویم رو زمین؟
Darling don't punish yourself, be brave, your mommy is the
آقا ایرامشون که از ما وطن خبر داد.
خب لطفا بگین چطوری اتفاق افتاد.
هیچی خانم عزیز، با اجازتون شام مفصلی زدیم و یادتونه که خدا بیامرز چقدر خوب خورشت بادمجان رو جامیم داد.
خبر مرگ والده خانم نمایشنامه است کمدی اثر جورج فدو
نمایشنامه نویس سرشناس فرانسوی در قرن گذشته. این نویسنده در کارنامه هنری خود حدود 200 اثر نمایشی دارد که اکثرشان طنزآمیز و پیرامون مسائل خانوادگی است. خبر مرگ والده خانم هم یکی از آنهاست که به وسیله سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر ترجمه شده و بر صحنه نشسته. خانم فرخ‌نیا به آن یک حال و هوای ایرانی بخشیده و حتی نام شخصیت‌های نمایشنامه را هم به ایرانی تغییر داده. داستان بر محور زندگی یک زن و شوهر دور می‌زند که مایلند در خارج از کشور آرزوها و خواسته‌های پیشین خود را تحقق بخشند. سوسن فرخ‌نیا مترجم، بازیگر و کارگردان نمایشنامه خبر مرگ والده خانم در گفتگو با رادیو فردا درباره درون‌مایه این اثر نمایشی بیشتر گفته است.
اسم نمایش هستش فو لامیر دو مادام. این نمایشنامه در واقع داستانی که بین یه زوج اتفاق میفته، فریدی که من خودم بازی میکنم، مسعود که آقای منچر نامورازاد بازی میکنن، بچه‌ها به یه سنی رسیدن، دیگه درساشون خوندن رفتن. رابطه این زن و شوهر بعد از اینکه بچه‌ها رفتن، خانم که میخواد به یه چیزهایی برسه که در جوانیش وقت نکرده، به علت که انقلابی که در اینا اتفاق افتاد و اینا مجبور شدن بیان بیرون، خیلی از کارهایی که میخواسته رو نتونسته انجام بده، و شوهر که هنرمندی بوده برای خودش، از راه هنری روزیشون در میومده و حالا اینجا نمیتونه، باید بره یه جای دیگه یه کار دیگه بکنه. رابطه این دو تاست، آزادیایی که این دو تا سعی میکنن به دست بیارن در ضمن وابستگی‌های بسیار سنتی که هنوز این دو تا رو به هم دیگه وصل میکنه. این وسط فرید خانم یک دوست صمیمی داره که اسپانیولیه، ولی به زبان انگلیسی با هم دیگه صحبت میکنن چون در لندن هستیم، که این رو خانم سهیلا قسطینت بازی میکنن میمی رو، و بعد کسی که خبر رو میاره و تمام تعادل کاذب این خانواده رو میریزد یک شب به هم دیگه، آقای حمید دانشوری که رول آقای صبحانی رو بازی میکنه، که خبر برای اینا میاد و یهو کنف یکون میشه این خونه برای چند ساعت.
ببخشید آقا، ما خیلی سعی کردیم از قبل اینا رو آماده کنیم، چون اساسا خوب نیست که انسان یک خبر بد رو یک هو بده.
واقعا که عجب مصیبتی، اونم درست همون موقعی که میخواستی بخوابی. آخه مرد حسابی، اینم وقت خبر مرگ مردم آوردن بود؟ از آدمی به سن و سال شما بعیده.
والله من فکرم دارم کار نیک میکنم، باور فرمایید.
خیلی خوب خیلی خوب، اگه بخواین کار نیک بکنید لطفاً بیاین سرتای خانوما رو بگیریم بذاریم ایشون رو تخت خواب.
سوسن فرخ‌نیا، سهیلا قدس تینت، منوچهر نامورآزاد و حمید دانشور بازیگران این اثر نمایشی هستند.
ده چرا خودتو چسبوندی به رادیاتو؟
خب دارم خودمو گرم میکنم دیگه.
مطمئنی که داری خودتو با اون گرم میکنی؟
اگر شما اجازه بفرمایید بله.
آخه اون که کار نمیکنه، یادت رفته پول گازو ندادی؟ آره دیگه، باید خودتو با تخیل و رویا گرم کنی، اما دوست عزیز گاهی اوقات از دست خواب و خیال و رویا کاری ساخته نیست، مثل پول قبض گاز. حالا شما یه زه بده.
به؟ زه میخوای؟ زن حسابی، دست از سر کچل من زنزلیل وردار.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب اجازه بدید که پیش از اینکه یک موسیقی هم بشنویم که میدونم دوست دارید، از یک هنرمند خیلی دوست داشتنی و قدیمی، من چند تا اسمسی که رسیده رو باز براتون بخونم. تعداد زیاد دیگری هم هستش. یکی از شنوندگان ما گفته که گهگاهی که دلم تنگ و نگاهم ابریست، به خودم میگویم کاش میشد که تو را میدیدم. این شنونده خودش رو سین از شیراز معرفی کرده. شنونده دیگری به اسم عظیم گفته که توی مسیر شرکت داره به ما، یعنی اینکه بره سر کارش به ما گوش میده، سلام رسونده به دوست و همکارش محمد رضا و گفته آقای زرقامی جاتون خالی، اینجا آش داغ داریم.
صبونه آش داغ؟
بله.
نمیخورن.
میخورن.
ما والله فکر میکنیم حلیم و کله پاچه.
نه میخورن. آش داغ هم میخورن.
خوبه.
خوش به حالشون.
خوش به حالشون. حد انتخاب زیاد دارن. ما اینجا که در حسرت حلیم موندیم.
دیگه حالا بعد اتفاقا ما امروز به لطف یکی از همکارا بعد نبود چیزی که خوردیم، اصالت و علویه خوردیم. خب اجازه بدید که یک موسیقی گوش بدیم از همیرا، خواننده‌ای که میدونم خیلی دوستش دارید. عالم عشق، کار صادق نوجوکی، هنرمند عزیزی که در آمریکا ساکنه، آهنگ‌های خاطره‌انگیز زیادی رو ساخته، با ترانه‌ای از زنده‌یاد لیلا کسرا، هدیه.
امیدوارم که شما هم این عالم عشق رو به هیچ عالمی نفروشید، به ویژه اونایی که عاشقن و امروز صبحانه با خبر رو انتخاب کردن.